ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که در ایران در اول هفته خودتون رادیو فردا رو انتخاب کردید و همینطور به شما بیرون از ایران که در آخر هفته خودتون از هر جایی ممکنه با ما همراه شده باشید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 12 شب اسفند ماه و تا 45 دقیقه آینده در برنامه زنده امشب رادیو فردا چندین گزارش و گفتگو و خبر خواهید شنید. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه زنده در شنبه شب و امیدوارم شما هم بتونید ما رو همراهی کنید. با خبرها شروع میکنیم. بعد از اخبار بمونید تا براتون بیشتر توضیح بدم چه برنامه رو در ادامه خواهید شنید. حمید فاطمی همکارم در استودیو هست. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با همتای سوری خود ولید معلم در تهران گفت بشار اسد تا انتخابات آینده سوریه در سال 2014 همچنان رئیس جمهوری سوریه است و پس از آن نیز مردم سوریه خود رئیس جمهور را انتخاب می کنند. ولید معلم در پی فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی فشرده‌ای که هفته گذشته جریان داشت، ظهر شنبه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شد. علی اکبر صالحی همچنین از پیشنهاد حکومت سوریه برای مذاکره حتی با گروه‌های مسلح حمایت کرد. وی افزود در دیدار با ولید معلم هماهنگی‌هایی در خصوص دیدارهای اخیر وی به خصوص دیدارش با معاذ الخطیب صورت گرفت. معاذ الخطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه مهمترین گروه اپوزیسیون این کشور است. جنگ داخلی سوریه بر اساس آمارهای سازمان ملل تا به حال 70,000 کشته بر جای گذاشته است. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین از همکاری روسیه برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کرده است. وضعیت سوریه، موضوعی که آمریکا و روسیه همچنان بر سر آن اختلاف دارند، نیز در این گفتگوها بررسی شد. کاخ سفید همچنین اعلام کرد که پوتین و اوباما رایزنی‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسش را در مورد نحوه انتقال قدرت در سوریه اساسی و سازنده خواندند. کشاورزان شرق اصفهان که در خصوص انتقال آب زاینده‌رود به یزد اعتراض دارند، بالاخره توانستند برای بیان مشکلات خود با استاندار اصفهان و مسئولان دستگاه‌های امنیتی و مدیریتی استان جلسه‌ای برگزار کنند. استاندار اصفهان به خبرگزاری مهر گفت در این جلسه 55 نماینده کشاورزان نظرات خود را بیان کردند و دستگاه‌های اجرایی استان نیز مسائل خود را با کشاورزان در میان گذاشتند و هر دو طرف به دنبال رفع معضلات ایجاد شده بودند. اعتراض‌ها به انتقال آب زاینده رود به یزد بیش از یک ماه است که در شرق استان اصفهان به ویژه در دو شهر خراسان و ورزنه ادامه دارد. هفته گذشته این اعتراض‌ها به درگیری میان کشاورزان و ماموران یگان ویژه کشید. مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را دایر بر دخالت سپاه و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زنور گفت در انتخابات نظام پزشکی برخی علیه سپاه و وزارت اطلاعات هجمه های تبلیغاتی کردند. زنور افزود سپاه مانند نیروی انتظامی یکی از ضابطین قضایی است و در انتخابات نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است. وی افزود با نزدیک شدن انتخابات جریان هایی که با انقلاب زاویه دارند میکوشند چهره سپاه را مخدوش کنند.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه همراه ما بمونید. بخش دوم خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید. در ادامه اعتراض کشاورزان اصفهان بر سر انتقال آب به یزد و نشست نمایندگان این استان با مسئولان امنیتی،
صدای اعتراض اگر درست شنیده میشد و دولت تمهیداتی اندیشیدند، خب این اعتراض اتفاق نمی افتاد.
آیین‌نامه تازه قوه قضاییه درباره ممنوعیت ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه.
البته که در قوانین ما شکنجه ممنوعه، ولی کن چیست که نداند واقعی کهریزک به خاطر شکنجه بوده.
آغاز یک جشنواره جدید سینمایی در برلین و حضور فیلمسازان جوان ایرانی در آلمان.
ایرانیای مقیم خارج از کشور با جامعه ایران آشنا میشن، از طرف دیگه هم مهمونایی که از ایران میان با دید و نظرها و تفاوت‌های جامعه آلمان با ایران واقف میشن.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله شانگهای رادیو فردا یه قسمت دیگه از برنامه دیدگاه ها رو میشنوید درباره مذاکرات هسته‌ای ایران در قزاقستان. شاید تو خبرها هم شنیدید که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه گفته که سرویس‌های جاسوسی غرب در تشدید تحریم‌ها علیه ایران دخالت دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرد. رضا جمالی.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات میگوید که سرویس‌های جاسوسی غرب برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها علیه ایران دخالت می‌کنند. وی در توضیح این گفته خود افزود هنگامی که از ایران برای تبادل بانکی با کشوری ارتباط برقرار می شود، سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی به سرعت به آن بانک مراجعه کرده و بانک مربوطه را تهدید به محرومیت از تسهیلات می کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تصریح کرد که با توجه به حجم بالای تحریم‌ها باید راهکاری برای دور زدن آن مد نظر قرار گیرد. اتحادیه اروپا و آمریکا با هدف متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های گسترده بانکی و مالی را علیه این کشور اعمال کردند. سال گذشته، سویفت یا اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی که مرکز آن در بلژیک است، خدمات خود را به ایران قطع کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که روز شنبه در جمع شورای نظارتی سراسر کشور سخن می گفت، با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرد و گفت که دستگاه های نظارتی می بایستی در اعلان و رسانه‌ای کردن برخی مسائل کشور که به نظام ضربه می زند روی کرده پیشگیرانه داشته باشند. در جریان افشای فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی به عنوان متهم به میان آمد. انتقاد روز شنبه وزیر اطلاعات از رسانه‌ای شدن پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی در حالی است که در پاییز سال جاری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفت که نباید این قضیه را کش داد و افزود که عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن مسئولین سوء استفاده کنند.
یه عده از این حوادث می‌خوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردند، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی چش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
اما بخش دیگری از اظهارات روز شنبه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری بود که افزود باید با بی‌تدبیری‌ها و بد اخلاقی‌های برخی افراد در این زمینه مقابله شود. وزیر اطلاعات تصریح کرد با توجه به اینکه ممکن است برخی دستگاه‌های دولتی از انتخابات سوء استفاده کنند، باید با دستگاه‌های نظارتی با آنها مقابله کرد. در تابستان سال جاری، مجلس شورای اسلامی در طرحی تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و واگذاری آن به نهادی فرادولتی را تصویب کرد که با مخالفت شدید دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
با شما هستیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا حتی، و اونجا منتظر هستیم شما پای مطالبی که منتشر میشه نظراتتون رو بنویسید و ما تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده بعضی از این نظرات رو بخونیم. خبرگزاری مهر روز شنبه از نشست نماینده‌های کشاورزان شرق اصفهان با مسئولان امنیتی و مدیریتی این استان خبر داده. این نشست بعد از اعتراض‌های 50 روز اخیر کشاورزان و همینطور درگیری روزهای گذشته اونها با نیروی انتظامی به خاطر انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد روی داده. بر اساس این گزارش 55 تن از نماینده‌های کشاورزان تو این نشست مشکلات خودشون رو مطرح کردند. در مورد این نشست و این موضوع بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
نشست نمایندگان کشاورزان معترض با مسئولان امنیتی و مدیریتی استان اصفهان چند روز پس از تخریب تأسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد توسط کشاورزان برگزار شد. این اقدام کشاورزان به درگیری آنان با نیروی انتظامی در شهر خراسان در استان اصفهان منجر شده بود.
نندازی اول پس به خودت تیر میندازن.
در حالی که بر اساس گزارش‌های غیررسمی این درگیری‌ها منجر به زخمی شدن تعدادی از معترضان شد، اما محمد مهدی اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی استان اصفهان به خبرگزاری مهر گفت که حوادث روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هیچ کشته و تلفات جانی نداشته است. در این ارتباط سپاه پاسداران استان اصفهان اعلام کرد که در این درگیری‌ها به حوزه علمیه شهر خراسان و یکی از رده‌های نیروی مقاومت بسیج و همچنین ماشین‌ها و اموال مردم آسیب وارد شد. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، کشاورزان شرق اصفهان معتقدند آب زاینده رود که سال‌های دور به زمین‌های آنان اختصاص می‌یافت، اکنون به استان‌های یزد، قم، کاشان و کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن فروخته می‌شود و این موضوع مشکلات زیادی را برای 300 هزار کشاورز شرق استان اصفهان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان درگیری‌های اخیر را برخی التهابات نامید که برای کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی مشکل ایجاد کرد. او با قابل درک دانستن نگرانی‌های جامعه کشاورزان برای دولت گفت در 3-4 سال اخیر مطالبات کشاورزان افزایش یافت و استانداری نیز در ماه‌های اخیر نگاهی ویژه به موضوع آب و کشاورزی داشته است. در این حال سایت سپاه پاسداران در استان اصفهان با متهم کردن افراد سودجو و فریب خورده برای ایجاد آشوب مسئولان را مقصر دانست که به خواسته های کشاورزان شرق اصفهان بی‌توجهی کردند و وضع نابسامانی را برای آنان به وجود آوردند. علی مزروعی نماینده سابق مجلس از اصفهان با اشاره به مشکل خشکسالی در منطقه در سالهای اخیر برای کشاورزان شرق استان اصفهان که منجر به اعتراض آنان شده است می‌افزاید:
طبعا این صدای اعتراض اگر درست شنیده می‌شد و مدیریت استان و دولت برای پاسخگویی به این اعتراض تمهیداتی می‌اندیشیدند، خب این اعتراض به این شکل اتفاق نمی افتاد.
در همین حال به گزارش سایت امام جمعه اصفهان، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت کمبود بارندگی و ضایع شدن حق کشاورزان سبب به وجود آمدن این معضلات شده، اما کشاورزان در قبال هر گونه ضرری که به گفته او به سایرین برسد ضامن هستند و این امر حرام است. در این حال نشست روز شنبه در اصفهان میان کشاورزان معترض و مسئولان امنیتی و مدیریتی این استان در شرایطی برگزار شد که دو روز پیش از آن معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان از مدیریت واحد آب زاینده رود خبر داده و گفته بود اجرای بیمه خشکسالی برای کشاورزان به تصویب رسید و بخشودگی جریمه و استمهال وام‌های زیر 10 میلیون تومان کشاورزان از سوی شورای عالی پول و اعتبار کشور نیز تصویب شد. در همین حال به نوشته سایت کلمه، آیت الله محمد رضا ناصری امام جمعه یزد در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به جلسه مسئولان کشوری در مجلس در روزهای اخیر ابراز امیدواری کرد که بحران آب یزد با تدبیر و مدیریت مسئولان مرتفع شود. به نوشته سایت کلمه، با شکست شدن خط لوله انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد، ساکنان شهر یزد با مشکلاتی مواجه شدند. از جمله آب آشامیدنی و مورد مصرف خود را از چاهای آب یزد تامین می‌کنند که ناسالم است.
درباره اعتراض‌های 50 روز اخیر کشاورزان در استان اصفهان شنیدید و همطور نشست نماینده‌های کشاورزان شرق اصفهان با مسئولان امنیتی و مدیریتی این استان بر سر انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
می‌خواستم به این سران کشور بگم که شما از بازار کشور خبر دارین؟ میدونین تو کشور چه خبره؟ تا حالا به این فکر کردین که یک کارگر با روزی 15-20 هزار تومان حقوق چجوری نون خرج بزنه بچه هاشو بده؟ نه خدایش، تا حالا فکر کردین آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، آقای لاریجانی، جان اون عزیزتون یک بار فکر کنید، شمایی که اون بالا نشستید و میلیون میلیون و میلیارد میلیارد پول میاد دیر دستتون، بی خیالید. مردم بدبخت، پدر من با روزی 20 هزار تومان چجوری خرج 6 نفر رو در بیاره؟ چجوری اجاره خونه بده؟ بابا ما به کی بگیم ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم؟ وقتی که شکممون گرسنه است، هسته‌ای به چه درد ما میخوره؟
خواستم یه به مردم ایران بگم که تا وقتی که ما خودمون تو خونه ها باشیم و بخوایم ببینیم که چه به سر ما میاد، هیچ پیشرفتی نمی‌کنیم و به هیچ جایی نمی‌رسیم. باید خودمون رو حرکت بدیم و از کشور عربی که اونا رو اول از ما الگو گرفتن الگو بگیریم و بیایم بیرون و حقمون رو بگیریم. نذاریم که منافع ما در کشورهای سوریه، لبنان، ونزوئلا و جای دیگه خرج بشه و پولی که بهزینایی که ما اینجا می‌کنیم اونجا مصرف بشه.
من میخواستم بگم دولت ایران دولت خیلی عالیه، به فکر مستضعفان، به داد مستضعفان رسیده. این اجنبی ها و بیگانه ها چه کار دارن با کشور ما؟ ما مگه دخالت کردیم تو کشور آمریکا تو کاراش؟ بگیم آقا انرژی هستی اونا نداشته باشن، ما هم باید داشته باشیم، حق مسلم مانه.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، این که من به کسی ما داریم چرا باید مثل جوان اومد بیکار باشیم؟ خب برای چی؟ چرا به خودی مقاومت میکنیم میگید ما مشکل نداریم؟ این همه جوان بیکار داریم تو مملکت، باید ذره گوش کنید ما جوان ها. زعید هستم از عراق.
از ایران، آذربایجان غربی تماس میگیرم. بسیجی هستم. میخواهم به گوش دنیا حرفهای بسیجی هایی را که 8 سال در جبهه بر علیه شما جنگیدند برسانید. اشتباه کردید. حمایت این رژیم از ملت فلسطین دروغ است. قبل از سال 57 ما صاحب خانه بودیم، اما با آمدن این رژیم سرپناه از ما گرفتند، فرزندمان را از ما گرفتند، به اسارت بردند، شیعه فروشی کردند و امروز به بهانه آزادی بیان شما را متهم به نبود آزادی بیان میکنند، در حالی که خودشان آزادی بیان را سرکوب و مردم را روانه زندان میکنند. این که تحریم نمیتواند کاری بکند دروغ است. چنان کاری کرده که دین را به نان می فروشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بیشتر این تلفن ها به موضوع تحریم ها برمیگشت، بهتون بگم که تا چند دقیقه دیگه در بخش دوم مجله شامگاهی که برنامه همیشگی ما در شنبه شب ها دیدگاه ها پخش میشه، شما میتونید درباره این تحریم ها بیشتر بشنوید. در این برنامه در این میزه گرد رادیو فردا میتونید در مورد مذاکرات هسته‌ای در آلماتی قزاقستان هم بشنوید، اگه همراه ما بمونید تا یه چیز حدود 20 دقیقه آینده. اما بر اساس جدیدترین آیین‌نامه قوه قضایی، ایجاد بازداشتگاه‌های مخفی و بازجویی از متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی ممنوع اعلام شده. آیین‌نامه اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که در واقع صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی اون رو امضا کرده، روز پنجشنبه در وبسایت قوه قضایی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران هم منتشر شده. جزئیات بیشتر رو در مورد این آیین‌نامه در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین آیین‌نامه قوه قضاییه که به امضای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده، شامل دستورالعمل‌های جدید است برای نحوه اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی. در ماده 9 این آیین‌نامه تأکید شده که انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است و بازداشتگاه صرفاً محلی است برای نگهداری از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می‌برند. بر این اساس نیروی انتظامی باید بازجویی از متهمان را در محلی جداگانه از بازداشتگاه انجام دهد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، میگوید مشکل اصلی در ایران بی‌توجهی ماموران به قانون است.
مشکلی که ما همواره با دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مامورین امنیتی داریم آن است که قوانین رو اجرا نمی‌کنند. آنچنان که وقتی که ستار بهشتی کشته شد، در مجامع بین المللی آقای محمد جواد لاریجانی برای اینکه ثابت بکند ستار بهشتی به مرگ طبیعی مرده، استناد می کند به اینکه ما در قوانینمون شکنجه ممنوعه. البته که در قوانین ما شکنجه ممنوعه، ولی کن کیست که نداند واقعی کهریزک به خاطر شکنجه بوده. ثابت شده که زهرا کاظمی در اثر شکنجه فوت کرده، ثابت شده زهرا بنی یعقوب در اثر شکنجه فوت شده. تمام این اتفاق افتاده در حالی که قانون وجود داشته، ولی کن کسی پاسخگو نیست. مشابه آنچه که آقای لاریجانی الان تصویب می‌کنند هم در گذشته بوده.
ماده 2 و 3 آیین‌نامه جدید قوه قضاییه درباره شرایط ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی است. بر اساس این دو ماده هر بازداشتگاهی باید توسط مدیر کل زندان‌های استان بازدید شود، مجوز قانونی دریافت کند و فهرست تمام این بازداشتگاه‌ها به رؤسای دادگستری و دادستان‌های آن استان اعلام شود. در ماده 15 این آیین‌نامه نیروی انتظامی موظف شده است که برای پیشگیری از تخلفات و حوادث در تمام بازداشتگاه‌های خود دوربین مداربسته نصب کند. شیرین عبادی:
به موجب قانون هر بازداشتگاهی بایستی زیر نظر قوه قضاییه باشه و بازداشتگاه‌های غیرقانونی و مخفی طبق قانون در این کشور وجود نداشته. اما در دوران مجلس ششم معلوم شد که تعداد زیادی بازداشتگاه‌های مخفی بود، ضمن اینکه در این قانون همش اشاره به دادگاه و دادسرا و نیروی انتظامی میکنه و اصلا حاضر نیستن که حرفی بزنند از بازداشتگاه‌هایی که در اختیار وزارت اطلاعاته. مهم اجرای قانونه. در پرونده زهرا کاظمی که قتل در بند 209 زندان اوین رخ داد، اونجا همیشه دوربین هست. من درخواست کرده بودم که فیلم رو بیارن نشون بدن که چه اتفاقی افتاده، کسی گوش نکرد. دوربین قبلا هم بوده، ولی که وقتی اتفاقی میفته حاضر نیستن که دوربین رو ارائه بدن.
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی 10 سال پیش در سفرش به ایران هنگام عکس برداری از تجمع خانواده های زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از 18 روز در زندان درگذشت. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی را که آن زمان دادستان تهران بود به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد، اما پس از گذشت سالها پرونده مرگ زهرا کاظمی در دستگاه قضایی ایران به نتیجه ای نرسید. آبان ماه امسال هم ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که توسط پلیس فتو بازداشت شده بود در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت که مرگ او واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. با وجود تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای تحقیق و بررسی درباره نحوه مرگ این وبلاگ نویس، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت مرگ او را به طور رسمی اعلام نکردند. به گفته وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، متهمان اصلی این پرونده مشخص شدند، اما با وجود گذشت 5 ماه هنوز پرونده به دادگاه ارجاع نشده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
یه راه دیگه هم این هست که شما برای ما اسمس بفرستید و ما اگر اسمس های مرتبط با برنامه ها به دستمون برسه در طول برنامه های زنده تلاش میکنیم بخونیم. 2079260157C شماره پیامکی جدید رادیو فردا هست. در ادامه پیگیری های پرونده بمبگذاری مقر نظامیان حافظ صلح در بیروت در 30 سال قبل که منجر به کشته شدن 299 نظامی آمریکایی و فرانسوی شد، دادگاهی در آمریکا رأی تازه‌ای علیه ایران صادر کرده. جزئیات بیشتر را از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
یک قاضی آمریکایی که مسئول پرونده قربانیان بمبگذاری سال 1983 بیروت است، روز پنجشنبه به پرداخت غرامت از سوی ایران به شاکیان این پرونده حکم داد. به گزارش رویترز، شاکیان این پرونده خواستار برداشت حدود 2 میلیارد دلار از سرمایه مسدود شده ایران در بانک آمریکایی سیتی بانک و دریافت آن به عنوان غرامت هستند. در جریان بمبگذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت که حدود 30 سال قبل در پاییز سال 1983 در بیروت اتفاق افتاد، 291 نظامی آمریکایی کشته شدند. از پیامدهای این حمله انفجاری بیرون رفتن نیروهای حافظ صلح از لبنان بود. هرچند گروه جهاد اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفت، اما برخی منابع انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند، اتهامی که ایران آن را رد می کند. بنابر گزارش رویترز، حکم خانم کاترین فارست قاضی این پرونده که روز پنجشنبه صادر شده، به گفته وکلای شاکیان این رأی آنها را یک قدم به دریافت غرامت از ایران نزدیکتر کرده است. بنابر این گزارش، اجرای حکم علیه کشورهای بیگانه در چنین پرونده‌هایی عموماً سالها به طول می‌انجامد و احتمال پیروزی شاکیان اغلب بسیار پایین است. در شکایت مطرح شده علیه ایران که در دادگاه فدرال منهتن آمریکا از سوی بازماندگان و اعضای خانواده قربانیان بمبگذاری سال 1983 بیروت مطرح شده، ایران به عنوان حامی و تأمین کننده تجهیزات برای عامل این بمبگذاری یعنی حزب الله لبنان معرفی شده است. به گزارش رویترز، سخنگوی قربانیان بمبگذاری بیروت روز پنجشنبه ضمن تمجید از رأی قاضی این پرونده در بیانیه‌ای بمبگذاری مقر نیروهای حافظ صلح در بیروت را شرم‌آور توصیف کرد و خواهان پرداخت تاوان از سوی ایران شد.
تا دقایق دیگه که میریم سراغ بخش دوم و برنامه دیدگاه ها رو میشنوید، یک گزارش بشنویم. گزارش سینمایی جشنواره فیلم های نسل جوان ایران با حضور 4 فیلمساز از روز جمعه در شهر برلین در آلمان شروع شده. این برنامه با همکاری بنیاد هاینریش بول، انجمن فرهنگی دیوان و یک آکادمی هنر در شهر کلن آلمان شکل گرفته و در اون 14 فیلم داستانی کوتاه و مستند از سینماگرای جوان ایرانی به نمایش در میاد. درباره این جشنواره 3 روزه از شهرام میریان در آلمان بشنویم.
بیا تو حامد.
چقدر کتاب. این اون کتابتونه که گفتین چاپ نشده؟
آره دیدم مجوزی چاپشو نمیدن، زیراکس کردم. اگه میخونی برش.
بله خیلی ممنون، خیلی دوست دارم. اما من خیلی دوست دارم بیام خارج درس بخونم مثل شما. خسته شدم از اینجا. زبانم در حد نون و پنیر و چای شیرین بلدم. یعنی زبان زود یاد میگیرم. میخوام شما کمک کنی.
فعلا که خودم هم اینجا گیر افتادم.
با نمایش فیلم یک خانواده محترم که از آن به عنوان جنجالی ترین فیلم سینمایی ایران در سال جاری هم یاد شده، جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر برلین گشایش یافت. این فیلم سرگذشت نسلی را بازتاب داده که در جنگ 8 ساله میان ایران و عراق پرورش یافت. فیلمی که امسال برنده جایزه مروارید سیاه از جشنواره ابوظبی شد و سپس روزنامه‌های دولتی این جایزه را در انگیزه‌های سیاسی جستجو کردند و یادآور شدند این فیلم فضای جامعه ایران را سیاه نشان داده. فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی است که در کارنامه هنریش 7 فیلم مستند هم دارد. فرش ایرانی ما یکی از فیلم‌های مستند آقای مسعود بخشی است که در جشنواره 3 روزه فیلم‌های نسل جوان ایران در شهر برلین نیز به نمایش در می‌آید. افزون بر این 12 فیلم داستانی کوتاه و مستند دیگر هم نشان داده می‌شود. اکثر این فیلم‌ها به ویژه مستندها به مسائل جاری ایران هم نگاهی دارند. به عنوان مثال فیلم مستند باد به خیابان‌ها می‌وزد ساخته سبا ریاضی از دختری به نام مریم می‌گوید که زیر فشار تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران و وضع بد اقتصادی ناشی از آن از کار بیکار شده. علی صمدی سینماگر جوان ایرانی که تاکنون چند فیلم مستند و سینمایی در آلمان ساخته، در گفتگو با رادیو فردا از هدف‌های اصلی نمایش فیلم‌های ایرانی در آلمان اینطور می‌گوید.
در درجه اول هدف همچین برنامه‌های آشنایی با یک جامعه و فرهنگ و دعوت فیلم سازا و فیلم‌ها به اینجا هم که ما با یک جامعه و با یک فرهنگ آشنا بشیم. اینکه چه نقشی میتونه نمایش فیلم‌های ایران در خارج برای فیلمسازای ایرانی تبار خارج از کشور داشته باشه، در حسرت اون هم همکاراشونن که 5000 کیلومتر دورتر نکات زندگی یک جامعه می‌پردازن و این بحث ها گفتگوها ایرانیان یعنی مقیم خارج از کشور با جامعه ایران آشنا میشن، از طرف دیگه هم مهمونهایی که از ایران میان با دید و نظرها و تفاوتهای جامعه آلمان با ایران واقف میشن.
و نگاه شخصی شما آقای علی صمدی به عنوان یک سینماگر در آلمان به برپایی چنین جشنواره‌هایی در خارج چگونه است؟
من که خیلی کنجکاوم این فیلم ها رو ببینم، خیلی خیلی علاقه داشتم که با آقای مسعود بخشی آشنا بشم. از طرف دیگه هم فیلمسازهای جوانی رو اینجا خواهیم داشت از آلمان و از اروپا، مثل یاسمین قاسمی که در مورد نوروز در خارج از کشور فیلم ساخته است. یکی از دلایلی هم که ما این فیلم رو انتخاب کردیم مناسبت عید نوروز. طرف دیگه هم فیلم جدید آقای آرش ریاهی در مورد مشکلات روانی سنین بالاست.
جشنواره فیلم‌های نسل جوان ایران پس از برلین روز پنجشنبه این هفته به مدت 3 روز در خانه فیلم شهر کلن آلمان هم تکرار می‌شود. در این 2 رویداد هنری 4 سینماگر از ایران و 2 فیلمساز ایرانی در آلمان و اتریش هم حضور دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، این مجله شانگاهی ماست و سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید یا حتی اگر در طول نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. امیدوارم همچنان بتونید با ما باشید تا یه ربع باقی مونده از این برنامه زنده که در ادامهش مثل همه شنبه شبها برنامه ثابت دیدگاه ها رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ دیدگاه ها و در مورد این برنامه توضیح بدم، سری بزنیم به خبرها و خبرهای تازه رو بشنویم با همکارم وحید پوراستاد که الان اومده در استودیو. سلام بر تو هم.
مرسی آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین از همکاری روسیه برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کرد. وضعیت سوریه، موضوعی که آمریکا و روسیه همچنان بر سر آن اختلاف دارند، نیز در این گفتگو بررسی شد. کاخ سفید همچنین اعلام کرد که پوتین و اوباما رایزنی‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسش را در مورد انتقال قدرت در سوریه اساسی و سازنده خواندند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با همتای سوریه خود ولید معلم در تهران گفت بشار اسد تا انتخابات آینده سوریه در سال 2014 همچنان رئیس جمهوری سوریه است. ولید معلم در پی فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی فشرده‌ای که هفته گذشته جریان داشت، ظهر شنبه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شد. علی اکبر صالحی همچنین از پیشنهاد حکومت سوریه برای مذاکره حتی با گروه‌های مسلح حمایت کرد. وی افزود در دیدار با ولید معلم هماهنگی‌هایی در خصوص دیدارهای اخیر وی به خصوص دیدارش با معاذ الخطیب صورت گرفت. معاذ خطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه مهمترین گروه اپوزیسیون این کشور است. جنگ داخلی سوریه بر اساس آمارهای سازمان ملل تا به حال 70,000 کشته بر جای گذاشته است. مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری رئیس جمهوری اسلامی ایران را دایر بر دخالت سپاه و نهادهای امنیتی در انتخابات نظام پزشکی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مشتبه زلنور گفت در انتخابات نظام پزشکی برخی علیه سپاه و وزارت اطلاعات هجمه‌های تبلیغاتی کردند. زلنور افزود سپاه مانند نیروی انتظامی یکی از ضابطین قضایی است و در انتخابات نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است. مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه افزود با نزدیک شدن انتخابات جریان‌هایی که با انقلاب زاویه دارند می‌کوشند چهره سپاه را مخدوش کنند. احمدی نژاد چهارشنبه پیش گفته بود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه نباید در انتخابات نظام پزشکی که یک نهاد صنفی است دخالت کنند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عوض هیدرپور با اشاره به گزارش کمیته بررسی حادثه روز 22 بهمن در شهر قم و اخلال در سخنرانی رئیس مجلس گفت این واقعه سازماندهی شده بود و اخلالگران برای کل سیستم برنامه دارند. عوض هیدرپور گفت بر اساس این گزارش اخلالگران برای آینده نیز برنامه‌هایی دارند. وی افزود این امر موجب نگرانی عمیق اعضای کمیسیون شده و خواستار برخورد جدی با مسببان حادثه هستند. در روز 22 بهمن عده‌ای در قم با اخلال در سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به سمت وی مهر و کفش پرتاب کردند. مجلس پس از این رویداد کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل داد. و خبر دیگر این که کشاورزان شرق اصفهان که در خصوص انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض دارند، بالاخره توانستند برای بیان مشکلات خود با استاندار اصفهان و مسئولان دستگاه امنیتی و مدیریتی استان جلسه ای برگزار کنند. آزاده؟
متشکرم. وحید پوراستاد بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین برنامه امشب ما درباره تحریم‌ها هست و همینطور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در قزاقستان. در مورد این موضوع در برنامه ثابت شنبه شب‌های رادیو فردا میشنوید. میزه گرد ما به اسم دیدگاه‌ها. همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان تا دقایق آینده و هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پی مذاکرات نمایندگان ایران از سوی با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان از سوی دیگر در آلماتی قزاقستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 8 و 9 اسفند ماه، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در روز جمعه گفت توپ همچنان در زمین ایران و مسئولیت جلب اعتماد به جامعه جهانی بر عهده تهران است، اما افزود نتیجه گفتگوهای تهران و غرب برای حل بحران هسته‌ای دلگرم کننده بود است. از سوی دیگر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای در آلماتی را نقطه عطف توصیف کرد و گفت که در روند مذاکرات تحولی پدید آمده، تحولی که به گفته وزیر امور خارجه ایران به رضایت هر دو طرف منجر می شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، نتیجه مذاکرات آلماتی طرح پیشنهاد کاهش تحریم‌ها علیه ایران در برابر تعلیق برخی برنامه‌های حساس اتمی ایران بوده، از جمله کاهش سهم غنی‌سازی 20% و تعلیق فعالیت مرکز غنی‌سازی فردو. در ازای اینها، اگر ادامه مذاکرات به همین ترتیب پیش رود، عدم افزایش تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها علیه تجارت طلا و فلزات گرانبهای ایران و برداشته شدن بخش بسیار کوچکی از تحریم‌ها می‌تواند در دستور کار 5+1 قرار گیرد. در پایان گفتگوهای آلماتی قرار شد در روزهای 27 و 28 اسفند ماه امسال مذاکرات کارشناسان دو طرف در استانبول ادامه یابد و کمتر از یک ماه بعد از آن در روزهای 16 و 17 فروردین ماه سال بعد گفتگوهای هیئت‌های نمایندگان بلندپایه ایران و 5+1 بار دیگر در آلماتی ادامه یابد. وضعیت پرونده هسته‌ای ایران پس از مذاکرات آلماتی در هفته گذشته چگونه است؟ تا چه حد دو طرف قدمی به توافق نزدیکتر شدند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌هاست از میهمانان این هفته. در سان دیگو، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو، و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب. آقای رنجبر، برآوردتون از نتیجه مذاکرات آلماتی کاهش تحریم‌ها در برابر تعلیق بخش بیشتر تولید اورانیوم با غلظت 20% چیه؟
آخرین دور مذاکرات ایران با گروه 5+1 یا همون جامعه جهانی به تقریبا 9 ماه پیش برمیگرده، به خرداد گذشته در مسکو. باید ببینیم در طول این 9 ماه چه فاکتوری به سبب وارد صحنه تحولات شده که نتیجه اجلاس اخیر آلماتی بوده. به نظر من در طول 9 ماه گذشته تحریم هایی که برقرار کردن مخصوصا در حوزه بانک و حوزه نفتی بسیار کم‌شکن بوده و اقتصاد این را رو به مرحله فروپاشی رسونده. در طول 9 ماه گذشته ارزش ریال تا چقدر سقوط کرده، وضعیت اقتصادی به چه حد بحرانی رسیده، تحریم ها تا حدود بسیار مؤثری بود. اگر بخوایم بگیم سوء مدیریت ها و همینطور فسادهای اقتصادی که از عامل‌های این وضعیت اقتصادی فعلی هست، ولی نقش تحریم ها رو ما نمیتونیم دست کم بگیریم و برخلاف گفته های آقای احمدی نژاد که تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستن، در طول این 9 ماه این تحریم ها به شدت تاثیرگذار بودن و دیگه خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی هم به این امر اعتراف دارن که آشفتگی وضعیت اقتصادی فعلی بخش مهمش ناشی از تحریم ها هست. احتمالاً اون بخشی از دستگاه که از یک عقلانیتی برخوردار هستن به این نتیجه رسیدن که بایستی به نوعی با جامعه بین المللی کنار اومد تا بشه این تحریم ها رو پشت سر بذاریم یا این شدت تحریم ها رو کم بکنیم. فقط من در مورد این که تحریم ها فقط صرفا تاثیرش روی معیشت مردم نبوده، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که بر اساس آخرین اطلاعاتی که من دریافت کردم، حدود 25% از حقوق کارمندان وزارت خارجه رو که دلاری حقوق میگیرن قرار شد کم بکنن و همینطور به خاطر نقل و انتقال ارز که این همه محدودیت ایجاد شده، حتی در پرداخت حقوق این کارمندان الان به خاطر اینکه انتقال ارز مشکل شده دچار سختی های عدیده ای شدن و مجموعه این تحریم ها عامل بسیار مهمی بوده که جمهوری اسلامی در نشست آلماتی به نظر من با یک رویکرد منعطفانه شرکت کردن، حتی که جزئیات این نشست هنوز روشن نشده برای افکار عمومی، ولی تا اونجایی که من میتونم بر اساس ورود فاکتور تحریم های کمرشکن در اقتصاد ایران به این موضوع نگاه بکنم، اجلاس آلماتی یک زمینه هست برای سازشی که جمهوری اسلامی خودش آماده کرده برای اون سازش.
آقای حقیقی، شما چی فکر میکنین دو طرف از این دور مذاکرات هسته‌ای در آلماتی چگونه استفاده کردن هر کدوم؟
دو طرف به هر حال یک مشکلاتی دارن و یک تاثیر بزرگتری دارن که مسئله هسته‌ای در چارچوب اون هست. از زاویه ایران، در حال ایران 4 تا موضوع هست که میتونه تاثیر باشه به تصمیم گیریش. یکیش به هر حال نوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی است که داره وارد میشه. یکیش مسئله چالش هایی که درون ساخت قدرت ایران وجود داره، چالش هایی که واسه آقای احمدی نژاد ایجاد کرده و سوء مدیریت اقتصادی که آقای احمدی نژاد داره و باعث میشه ایران نتونه تا مانند دوره جنگ علاوه مدیریت اقتصادی از فرصت تحریم برای بهبود تولیدش استفاده کنه. و اینکه به هر حال نهادهای حاکمیت خیلی تمایلی ندارن که خیلی فضا رو باز کنن و با باز کردن فضا اعتبار سیاسی ایران رو بالا ببرن که به هر حال بخشی از بدنه بین‌المللی سیستم جهانی حمایت نکنه از کارهای آمریکا، مثل سیاستی که در دوره آقای خاتمی وجود داشت و اروپایی‌ها همراهی نمی‌کردن با سیاست‌های آمریکا. نکته چهارم هم حراسی است که ایران داره از تغییرات نظم منطقه‌ای که ممکنه به دنبال فروپاشی بشار اسد و تأثیراتی که بذاره روی ساخت عراق و احیای جنبش سلفی‌های رادیکال که در کل منطقه می‌ذاره و خب می‌تونه یک فضای جدیدی رو در درگیری‌های مذهبی و سیاسی به وجود بیاره. از طرف دیگه آمریکا هم همین مشکلات مواجه است. ببینید، ایران حراسی باعث شده که آمریکا این رشد جنبش سلفی، این نوع گرایش اسلامگرایانه رادیکال مسلحانه که نمونه‌اش رو در سوریه می‌بینیم، در یمن می‌بینیم، در لبنان می‌بینید و در اردن می‌بینید، همه اینها به شدت آمریکایی‌ها رو دچار حراس کرده و به خاطر این ایران حراسی نتونستن پیش‌بینی کنن که چجوری این جنبش داره رشد می‌کنه. این یک خطر فزاینده برای آمریکا هست. ببینید که دامنش داره به آفریقا گسترش پیدا می‌کنه و مثل یک بمب داره عمل می‌کنه. یه نکته است. نکته دوم این که از جنبه اطلاعاتی، حتی اگر ایران اورانیوم کافی به دست بیاره، خود تحلیل سیاسی این هست که 5-6 سال طول می‌کشه چنین تولیداتی بتونن روی کلاهک هسته‌ای سوارش کنن. یعنی تولید اورانیوم خود به خود تبدیل به بمب نمیشه، برخلاف تبلیغاتی که اسرائیل و رسانه ها میکنن. نکته سوم هم این هست که خارج کردن ایران به طور کلی از مدار، از جنبه بین‌المللی افزایش قیمت نفت، همه اینها در رکود بین‌المللی دچار مشکل خواهد کرد و آمریکا به این نتیجه رسیده که سیاست هایی که دنبال تغییر رژیم هست ممکنه جواب نده. اگر آمریکایی‌ها به این نتیجه رسی برسن که سیاست تغییر رژیم به جایی نمیرسه، به نظر من اونها هم تمایلی به مصالحه دارن. و خب از جنبه ایران الان نکته مهمه، تغییر ادمنستریشن آقای اوباما یک نشانه مثبتی است که به خوبی فهمیدن که نباید این فرصت رو از دست بدن. ولی خب حالا چجوری بتونن به توافقی برسن که منافع دو طرف تامین بشه، خب باید در روزهای آینده دید و تحولاتی که هم تو ایران ممکنه اتفاق بیفته، هم تو منطقه و هم توی
آمریکا.
آقای فرهنگ، چه اختلاف نظرهایی حل شد در این دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در آلماتی؟
موضوع هسته‌ای ایران یک مسئله سیاسی و امنیتی است که در هر دو کشور، یعنی هم در آمریکا و هم در ایران که طرفین اصلی این تقابل هستند، به عنوان یک موضوع حساس سیاسی تعبیر شده. به نظر من اوباما از زمانی که مبارزات انتخاباتی برای بالا اول می‌کرد، این موضع خودش رو که گزینه دیپلماسی باید راه حل این موضوع باشه رو دنبال کرده، ولی خب در کنار این حمایت از این گزینه فشارهای اقتصادی و سیاسی زیادی هم به ایران وارد شده که برای ایران آماده و ایران هم همینطور. ایران هم روی این تأکیدی که روی برنامه هسته‌ای یا حق خودش داشتیم از نظر حقوقی و بر مبنای امضا کننده عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، موضع ایران قابل دفاعه و از این جهت ایران تأکیدش روی بعد حقوقی بوده. ولی از اونجا که هر چقدر هم که موضع حقوقی درست باشه، هر چقدر هم که بتونن در دادگاهی موضع خود ثابت کنن، به دلیل رفتار ایران و تهدیدات ایران و احساس خطری که در اسرائیل یا آمریکا میشه، این موضوع باید طوری حل بشه که طرفین بتونن به توافقی برسن که براشون قابل تحمل باشه، نه اینکه این توافق واقعا ایدئالشون باشه. و بعد اصلی این توافقی که باید برای طرفین قابل تحمل باشه، یعنی که هر یک هم آقای اوباما و هم آقای خامنه‌ای برن در نماز جمعه و اینجا هم در سخنرانی‌های خودش بگه ما به هدف خودمون رسیدیم. اگر این رو بپذیریم، من فکر میکنم که آمریکایی‌ها در کنار دلایل و توضیحاتی که دوستان دادن که قالبش صحیحه، آمریکایی هم 100% میخوان راه حل دیپلماتیک پیدا بکنن، بنابراین یک تغییر اساسی در موضع خودشون دادن. و این چی گفتن؟ ایران میتونه مقداری از اورانیوم 20% خودش رو نگه داره و حق بنیسازی اورانیوم برای استفاده مسالمت‌جویانه و علمی هم داره. تفسیری که در ایران از این کردن خیلی جالب بود، حتی در سایت مشرق که خیلی نزدیک به سپاه پاسدارانه، این رو به عنوان یک موفقیت و یک دستاورد مطرح کردن که از نظر سیاست داخلی این براشون ضروریه. در آمریکا هم همین، تا اونجایی که من میدونم در آمریکا مخالفانی برای این هست و در ایران هم به احتمال زیاد عناصری هستن، ولی اگر خامنه‌ای تصمیم بگیره که میخواد ادامه بده این مذاکرات رو تا بتونن به اون تفاهم قابل تحمل برسن، او این توانایی رو داره علارغم همه اختلافاتی که در داخل رژیم وجود داره. ولی به نظر من مهمترین نکته‌ای که این روزنه امید رو میتونه تبدیل به توافقی بکنه که از فاجعه جنگ و خشونت جلوگیری بشه، توافق آمریکا و ایران. تأکید میکنم آمریکا و ایران، میتونه این توافق از طریق گروه 5+1 و یا دخالت یک کشور سومی انجام بشه، ولی این تأیید مورد نظر آمریکا و ایران اینه که در مرحله نهایی باید این در بازرسی کارشناسان و تأیید این واقعیت که ایران اورانیوم غنی‌سازی 20% رو به حالت تعلیق درآورده، با این تعلیق درآوردن باز از نظر تبلیغات داخلی برای ایران مهمه که متوقفش نکردن، تعهد نمی‌کنن که این کار رو نمی‌کنن، ولی فعلا برای اعتماد سازی به حالت تعلیق درآورده بودن. آیا ایران این آمادگی خواهد داشت که اجازه بده کارشناسان به همه تأسیساتی که مورد نظر اونهاست که مربوط به برنامه هسته ایران دسترسی داشته باشن، بتونن بازرسی بکنن و تایید بکنن که ایران به تعهد خودش عمل کرده؟ این به نظر من نکته حساسی است که ما باید در آینده ببینیم که در مذاکرات آینده و یا در مذاکرات که در استانبول بین کارشناسان انجام میشه میتونن به توافق برسنید. ولی تردیدی نیست که از نظر دولت اوباما، وزیر خارجه او، وزیر دفاع او و ناظرینی که به کاخ سفید و به طور کلی به جناح نسبتاً معتدل‌تر و لیبرال‌تر سیاست خارجی آمریکا نزدیکن، این تک روزنه امیدیست.
در ایران هم بخش عمده دقیقاً یک همچی تفصیلی از این مذاکرات اخیر داشتند. باید دید که آیا این روزنه امید تبدیل به واقعیت امیدوار کننده میشه یا نه، که این هم در آمریکا و هم در ایران، در ایران به دلایل سیاسی و در آمریکا به دلیل مخالفت اصلی بخشی از عناصر سیاست خارجی در آمریکا که بخواین بعداً میشه توضیح داد راجبش، این مشکلات وجود داره در راه رسیدن به اون توافق قابل تحمل برای طرفه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رنجبر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نتیجه مذاکرات آلماتی رو یک نقطه عطف توصیف کرده. همزمان غرب میگه که هنوز نگران و ایران باید گام‌های بلندتری برداره. علت این تفاوت در لحن و کلام در توصیف از نتایج چیه؟
ببینید، مذاکرات فعلی یکی از حساس‌ترین مراحل مذاکرات 10 ساله رژیم جمهوری اسلامی در پیرامون مسئله غنی‌سازی به جامعه جهانی است. یعنی به خاطر تأثیر بسیار شدید تحریم‌ها تقریبا همه چشم‌ها به این مذاکرات دوخته شده بود ببینم که حاصل این مذاکرات چی میشه. به نظر من اگر بخوام یک قیاس تاریخی بکنیم، نتایج این نشست میتونست تأثیری در حد پذیرش قطعنامه بر اقتصاد ایران داشته باشه. یعنی اگر که به صورت واضح اعلام میشد که این مذاکرات به شکست انجام میده، مطمئن باشید که دلار 4000 تومان امروز بلافاصله میرسید به 5000 تومان. یعنی اینقدر این مذاکرات در زندگی و معیشت روزمره مردم حساسیت ایجاد کرده. و همین دلیل حتی آقای جلیلی هم که در کنفرانس خبری آلماتی قزاقستان شرکت کردن، سعی کردن که یه نتیجه گیری مثبتی از این نشست ارائه بدن به افکار عمومی و گفتن که مذاکرات مثبت بوده و گام‌های راهبردی موثری برداشته خواهد شد. نمیخوان طوری صحبت بکنن که این وضعیت آشفته فعلی از این هم آشفته‌تر بشه و پول ملی ما ارزشش از اینم بیاد پایین تر. ولی از جهت دیگه کشورهای 5 و علاوه 1 به دید مثبت نگاه نمی کنن. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی در طول این 10 سال گذشته عمدتاً بازی موش و گربه با اینا بازی کرده. به زمانی آقای احمدی نژاد که هنوز آقای خامنه‌ای بهشون اعتماد داشتن و ایشون دستی در این مذاکرات داشتن، توافق کردن، قبول کردن که اورانیوم غنی شده رو به خارج بفرستن و میله‌های سوخت رو از فرانسه بگیرن. خب این توافق آقای احمدی نژاد بود به عنوان رئیس جمهور. بعد آقای خامنه‌ای وقتی این توافق مطلع شد باطلش کرد. خب این خود به خود جامعه بین‌المللی اعتمادش نسبت به جمهوری اسلامی کم میشه. میگه که خب اینا امروز این تصمیم رو میگیرن، فردا میزنن زیرش به اصطلاح. پس بنابراین اونا با توجه به سابقه عملکرد جمهوری اسلامی بسیار محتاطانه برخورد میکنن. ولی در این حال من فکر میکنم که جامعه جهانی هم در طول مذاکرات آلماتی به این نکته تقریبا واقف شده که تحریم‌های کمرشکن نفتی و بانکی تونسته جمهوری اسلامی را به نقطه برسونه که حاضر باشه و سر یک راه حل میانه توافق بکنن. به هر حال به خاطر این دو دلیل هست که از یک طرف صالحی میگه که این نقطه عطفی هست چون احتمالاً تحریم‌ها اثرات خودشو گذاشته و این آمادگی یک نوع انعطاف رو دارن چون میدن، از طرف دیگه هم جامعه بین‌المللی بر اساس عملکرد قبلی رژیم هنوز اعتماد کامل رو نداره و دارن با احتیاط برخورد میکنن.
درباره این نکته‌ای که آقای رنجبر گفتن، الان آقای حقیقی لازمه این که طول موج دو طرف اصطلاحاً یا برداشت ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از کیفیت گفتگوها نزدیکتر بشه به هم در دور بعدی مذاکرات کارشناسان در استانبول و بعد در ادامه مذاکرات هیئت‌های دو طرف دوباره در آلماتی چیه؟
اجازه من یه تذکر کوچیک بدم در مورد 3 نکته. نکته اول اینکه آقای دکتر فرهنگ گفتن که دسترسی پیدا کنن به تمام چیزهای هسته ایران. الان آژانس دسترسی داره. به اختراع پارکینگ که جزء صنایع هسته ایران محسوب نمیشه. نکته دوم اینه که گفتن غربیا قبول کردن که ایران به غنی‌سازی ادامه بده در حالی که چنین توافق صورت نگرفت. اگر همچین اتفاقی بیفته که این مسائل حله، چون وقت اگر اینو قبول کنن باید قطعنامه‌ای سازمان ملل که خواستار توافق غنی‌سازی برداشته بشه، پرونده ایران برگرده به آژانس. غربیا چنین چیزی رو قبول نکردن و ایران هم مدعی شده که اونها هم چیزی رو قبول کردن. صحبت امکان انجام کردن در مورد مذاکرات اکتبر ایران، اون به این علت نقش شد که اولا آقای موسوی یک بیانیه بسیار تندی داد و اون رو به عنوان قرارداد ترکمنچای جدید نامید، و دومی که نهادهای حاکمیت احساس کردند که آمریکایی‌ها در ازای این کار عملاً انیسازی اورانیوم به رسمیت نشناختن، چون آقای امجد تبلیغات کرد که اینا به رسمیت شناختن، ولی وقتی می‌رفتید متن توافق نگاه می‌کردید اونا همچین حرفی رو قبول نکرده بودن، به خاطر همینم این توافق در تهران لغو شد. و یک بارم خود آمریکایی‌ها این کارو کردن، موقعی که ترکیه و برزیل ایران اومدن با چراغ سبز اوما، توافق تهران رو آمریکایی‌ها به رسمیت نشناختن، یه تحریم جدیدی علیه ایران وضع کردن. این بار البته آمریکایی‌ها زیر قولشون و وعده‌ای که داده بودن زدن. پس بنابراین این گونه است.
آیه فرهنگ پاسخ شما به انتقادهای آقای حقیقی و جمع‌بندی شما درباره چشم‌انداز ادامه مذاکرات در استانبول و آلماتی؟
اول اینکه بر مبنای منابعی که من در دیروز و امروز با دقت خوندم، آمریکایی‌ها به طور تلویحی غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.5-4% در ایران رو پذیرفتند. حالا به زبانی که این پیشنهاد ارائه شده، ولی تا قدم یکی نبود چون برای من تعجب آور بود، بعد منابع مختلفی رو که چک کردم دیدم که این رو پذیرفتم. دوم این که در گذشته میگفتن اورانیوم غنی شده 20% به طور کلی باید از ایران خارج بشه، در حالی که این دفعه پذیرفتن که بخشی از این اورانیوم غنی شده 20% بتونه در ایران بمونه، حتی مقدارش هم تعیین نشده و اون هم دلیل دیپلماتیک و سیاسی داشته که ایران بتونه هر طوری میخواد اون رو تفسیر بکنه از نظر مشکلات داخلی خودش برای بکار بودن در اهداف علمی و پزشکی. و بعد اینکه آقای حقیقی به طور تلویحی وقتی صحبت از آمریکا میکنه، مثل که آمریکا یک سنگه که این سنگ فقط یک انتظارات خاصی ازش میشه داشت، در حالی که سیاست خارجی آمریکا بسیار بغرنجتر و مهمتر و به هیچ وجه یک پارچه نیست. خیلی جالبه که درست بعد از اینکه این اظهار نظرهای امیدوار کننده در ایران و آمریکا و اروپا راجع به این روزنه امیدی که ایجاد شده بود مطرح شد، در سنای آمریکا سنتور لیندزی گرام ساوت کارولینا و رابرت مندز نیوجرسی یک قطعنامه‌ای به سنای آمریکا دادن که در این قطعنامه حمله نظامی اسرائیل به ایران رو تایید میکنه و به طور کلی میگه تحت هیچ عنوانی نمیشه به ایران اعتماد کرد و راه حل نظامی و فشار رو تنها راه حل این مسئله میتونه. دقیقا حرفی که نتانیاهو روز بعد از این مذاکرات زد، و بعد نه تنها در این شنبه و یک شنبه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل جلسه سالیانه خودش رو داره که در این جلسه یکی از موضوعات اساسی دقیقا همین مذاکرات گروه 5 علاوه یک و ایرانه، و این که به طور کلی امید نباید به این مذاکرات بست و فشار این که تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی تشدید بشه و فشار نظامی به ایران وارد بشه، این امیدی به دیپلماسی نداشتش، در حالی که اگر ما آشنایی ابتدایی با تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا داشته باشیم، در همین روزها تحلیلگران بسیار مهمی درست عکس این حرف رو زدن. وزیر خارجه آمریکا عکس این حرف رو زده، وزیر دفاع آمریکا عکس این حرف رو زده. و اگر ایران بخواد در این رابطه بر مبنای منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت ایران عمل بکنه، باید طوری رفتار بکنه و طوری تصمیم بگیره که همجهت با نظر و خواست گروه‌های معتدل‌تر و لیبرال‌تر آمریکایی باشه که میخوان از طریق دیپلماتیک این مسئله رو حل بکنن و اقدامی نکنه که مورد سوء استفاده دست راستی‌ها و لابی اسرائیل در واشنگتن قرار بگیره. در گذشته عملکرد و رفتار ایران کمکی بود که به دست راستی ترین عناصر میکرده و اونها دائما آقای احمدی نژاد و رفسنجانی و خامنه‌ای و مرتب نقل قول میکنن که هدف اصلی ایران دستیابی به بمب اتمی و نابودی اسرائیله. یعنی یک هماهنگی و توافق بین دست راستی ترین جناح‌های سیاسی در آمریکا و اسرائیل و دست راسته ترین جناح سیاسی در ایران وجود داشته. حل و فصل این مسئله اینه که سیاستگزاران ایران این واقعیت رو درک بکنن و عملکرد خودشون رو در طریقی پیش ببرن که بتونن موقعیت گروه‌ها معتدل‌تر و طرفداران دیپلماسی در آمریکا رو تقویت بکنن. و امروز ایران در چنین شرایطی قرار داره. آمریکا انعطاف نشون داده، ایران هم باید انعطاف نشون بده تا بتونن به اون توافقی که مورد تحمل طرفین هست برسن.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای علیرضا حقیقی و آقای درویش رنجبر و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.